تلی نظیری ندارد، نه پیش از زمان خودش و نه بعد از آن. او کسی است که در مجلس درسش 500 مجتهد تربیت شد.
مدتی بعد علامه هلی به دعوت اولجایتو شاه مغول به ایران آمد و با استفاده از فضای مناسب مذهب حقه تشیع را در ایران زنده کرد. وی در یک جلسه مناظره که بین او و بزرگترین دانشمندان اهل سنت برگزار شد، به راحتی توانست حقانیت علی و اولاد علی را اثبات کند و به همین سبب شاه مغول مذهب حقه اثناعشری را انتخاب نمود و به لقب سلطان محمد خدابنده معروف گردید. شکی نیست که اگر برای علامه هلی منقبت و فضیلتی غیر از شیعه کردن شاه مغول نبود، همین برای برتری وی بر دانشمندان و فقهای عصر خود بس بود. علامه هلی بعد از مرگ سلطان محمد خدابنده به هله بازگشت و در زادگاهش هله رحلت کرد. واقعه رحلت او عاشورای دیگری را در 21 محرم سال 726 هجری قمری رقم زد و هزاران نفر از مردم بر سر و سینه زنان پیکر مطهر این نادره دهر را تشییع و برای خاک سپاری به حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام منتقل کردند. مسئله امامت و فروعات آن از جمله ولایت فقیه نزد علامه هلی از اهمیت ویژه برخوردار است. وی موضوع امامت را مسئله‌ای کلامی می‌داند، نه یک موضوع فرعی که فقط در فقه طرح شود. علامه حتی از اینکه فقها این مسئله را از کلام به فقه آورده اند اظهار ناراحتی می‌کند. علامه هلی به رغم اینکه پیوسته از سوی حاکمان مغول و مخالفان شیعه احساس خطر می کرد، در موارد متعددی از ولایت حاکم اسلامی در کتابهای خود یاد نموده و با این کار اهمیت مسئله رهبری در عصر غیبت و ولایت عامه فقیه را مورد تأیید و تأکید قرار داده است. علامه هلی در کتاب فقهی مختلف فقیه را منسوب از سوی امام معصوم می داند و می گوید
فقیه از جانب امام معصوم علیه السلام منسوب است و به همین سبب احکامش نافذ است و در اجرای حدود باید او را یاری کرد.
وی همچنین در کتاب قواعد الاحکام می گوید
حق اقامه حدود از آن امام معصوم علیه السلام و یا کسی است که از سوی آن حضرت مأذون باشد. در زمان غیبت این حق از آن فقهای شیعه است و حکومت میان مردم در صورت ایمنی از ظالمان و نیز تقسیم زکات و خمس و افتاء از آن فقهاست.
علامه هلی در کتاب تبصرت المتعلمین ضمن بیان وجوب اطاعت مردم از فقیهان می گوید
اگر کسی بر امام عادل خروج و شورش کند، جنگ با او بر هر کسی که امام یا نایب امام او را امر به جنگ کند واجب است.
لا اله الا الله،
همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار، سر بلند باشید.
شهد على نفسی و ملائک قدسی و العالم من انسی سبحا حمدا لله. شهد على نفسی و ملائک قدسی و العالم من انسی سبحا حمدا لله.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها در این لحظه با برنامه برای بیداری همراه خواهیم بود. این برنامه اختصاص داره به سخنان استاد رحیم پور ازخری با موضوع تولید علم علوم انسانی انقلابی و بررسی ایدئولوژی معیوب غربی. ضمن اینکه خدمت مورد عرض کنم ساعت همکنون دقیقا 2:05 هست، دعوت میکنم با این برنامه به مدت 30 همراه باشید.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. عنوانی که من چند نکته رو در ضمن او یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، علم ایدئولوژی و سرنوشت انقلاب هاست. وقتی صحبت از انقلابی بودن و علمی بودن توأمان میشه، اون وقت جمع بین متدولوژی پرسشگرانه علمی و اکادمیک با روح یقین انقلابی برای حفاظت از یک دستاورد انقلابی، جمع این دوتا با هم خیلی کار پیچیده و مهم است. یه وقتی یادم میاد تو اواخر دهه اول انقلاب یه جای خوندم از قول یکی از استراتژیست های سیاسی امریکا که میگفت انقلاب ایران از جمله انقلاب هاییه که نمیشه رو در روش ایستاد. سرمایه‌ای که میگذاریم، هزینه‌ای که میگذاریم نسبت به فایده‌ای که برمیداریم و برداشت میکنیم سنگینه. ما باید مهلت بدیم که اینها رو زمان از پا در بیاره و به دو شیوه معمولا زمان تأثیر میگذاره و تیپ انقلابی رو تبدیل به تیپ محافظه کار میکنه. یه بعدش بعد روانشناختی انسانی و فردی است که وقتی کم کم پیر میشیم بدنمون پی و چربی میاره، صاحب اولاد و عروس و داماد و نوه و اینا میشیم، به طور طبیعی دیگه فاصله میگیری با اون روح جنگندگی که همیشه و هر لحظه آماده کندنی. یعنی اونا توقعشون اینه که نسلی که هر شب رو شب آخرش میدونست و به شوخی میگفت ما نیروهای یه بار مصرفیم، یعنی این آمادگی رو داشت که بره و برنگرده، تبدیل بشه به یک نسل زمینگیر، محافظه‌کار، ترسو، منفعل در برابر هر نوع خلاقیت، ابتکار و از دست دادن روح زیر و زبر کنندگی. یعنی به طور واضح بخوایم صحبت بکنیم، بازنشستگی یا قاعدگی. اونا معتقدند که انقلابها به طور طبیعی به دوره قاعدگی میرسن. شالوده شکنان خودشون تسلیم شالوده ها میشن. به تعبیر یکی از بچه های جنگ تو خراسان مشهد، زمانی که قطعنامه امضا شد و کارا تمام شد و دشمن رو زدن عقب بچه ها و اینا که دیگه همه برگشتن، با اتوبوس از اهواز برمیگشتیم مشهد، یکی از بچه ها میگفت ما 3 سیاه‌پوست و سرخ‌پوست و سفیدپوست. میگفت که ما سیاه‌پوستیم، خودشو میگفت که از اول تا آخر جنگ ما تو جبهه تو خط بودیم. تصوری که یه روز جنگ تمام میشه ما زنده میمونیم، یه وقتی هست که امام نیست ما هستیم، اصلا تصورش رو نمی کردیم که حالا ما جنگ تمام شده بعدم امام نیست و حالا ما قرار برگردیم بریم دانشگاه و شهر و اینا، میخوایم چیکار بکنیم. میگفت من آدرس خونمونو بلد نبودم درسته، ولی منطقه رو وجب به وجب میشناختم. میگفت ما سیاه‌پوستاییم. بعد به ما میگفت که یه دم سرخ‌پوستن مثل شماها، که پشت جبهه زندگیتونو دارین میکنین، طلبه دانشجوی کاسبی ازدواج میکنی، کاراتو میکنی، موقع عملیات میان جبهه، اگه شهید شدین زدی و رفتی، اگر هم زنده موندی باز برمیگردی میری سراغ زندگیت. یه دم سفید پوستان میگفت اینا خط مقدمشون اهوازه و روحیه سفید پوستی دارن، به این معنا که همیشه ما باید خط بشکنیم، شالوده شکنی بکنیم، در حالی که ممکنه این سفید پوستا قبلش بگن آقا نمیشه این کارو کرد، بعد ما میکنیم میبینن شد، بعد برای قدم بعدی میگن دیگه نمیشه کاری کرد، باز او کارم میکنیم میشه، برای عملیات بعدی میگن آقا این دیگه نمیشه حضرت عباسی کرد. یک خطری که او استراتژیست امریکایی اواخر دهه اول پرهیز داد، گفت حالا به زبان این رزمنده، این بچه دارم من میگم، میگفت باید منتظر باشیم این سیاه‌پوستا، سرخ‌پوستا اینا بشن سفیدپوست، وقتی سفیدپوست شدن تسلیم شالوده هایی میشن که ما در سطح دنیا تعریف کردیم، تبدیل عنصر انقلابی به عنصر محافظه‌کار، یاد میگیرن که روال، متد، روش فقط همین هاست که ما میگیم، حتی روش فکر کردن، حتی روش آموزش، یاد بهشون، کم کم زمان به اونها خواهد آموخت، با مدل های حاکم و جامد عالم آشنا میشن، میان مسئول میشن تو مدیریت ها، با بوروکراسی آشنا میشن، دانشگاهی میشن، یاد میگیرن چیزایی که ما با همه داریم یاد میدیم، و از این دوره میشه تعبیر کرد به دوره سرعقل آمدن انقلاب ها. کم کم سرعقل میان، میفهمن حرفایی که میزنن، شعارهایی که میدن، جوان بودیم نمیدونستیم دنیا این خبر هاست. بعد حالا از این به بعد شو بنده دارم اضافه میکنم به نکته‌ای که او گفت، که ما خودمون بی توجه میشیم و یادمون میره که بر اساس مدل‌های تعریف شده به اصطلاح علمی در علوم اجتماعی اصلا بنا نبود چنین انقلابی صورت بگیره، اصلا نباید صورت میگرفت. اگه ما قرار بود داخل کلیشه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی و علوم سیاسی بمانیم محبوس، هممون میدونیم، شما همتون دانشگاهی هستید، هممون میدونیم بر طبق این الگوهای تعریف شده در حوزه جامعه شناسی انقلاب و فلسفه سیاسی در این دوران چیزی به نام انقلاب دینی و انقلاب اسلامی مطلقا نه معنا داشت و نه امکان داشت، ولذا وقتی صورت گرفت این تافلر، این کتاب جابجایی قدرتش، میگه که انقلاب ایران حرکت تاریخ رو به کلی جابجا و معکوس کرد، اصلا جهت تاریخ رو تغییر داد. راجع به فتوای امام، راجع به سلمان رشدی بحث میکنه، میگه این فقط یه فتوا نیست، این زیر سوال بردن کل پارادایمی است که ما 300 سال زحمت کشیدیم بر جهان حاکمش کردیم و مسلطش کردیم. در واقع اعتراف میکنه که امام و انقلاب ما و بچه های ما و شهدای ما آمدند و گفتن آقا تا حالا شما تئوری می نوشتین برای انقلاب ها و برای رفتار اجتماعی، کنش اجتماعی، بقیه باید با رفتار خودشون رو با معیارهای شما بررسی می کردن، شما می گفتین بقیه می کردن، از این بعد ما می کنیم، حالا بعد از شما بگین، حالا ما عمل می کنیم، ببینید اینجوری هم میشه، بعد شما برید تئوریاتون رو عوض کنه. و همین اتفاق افتاد. 30 سال پیش تئوری‌های انقلاب با تئوری‌های انقلاب امروز زیر و رو شده. اصلا چیزی که امکان نداشت تحققش در تاریخ تحقق پیدا کرد. گویا میگه نمیشه، گویا آقا ما کردیم شد. کاری که کردیم و شد چطور میگید نمیشه؟ همین کاری هم که تا حالا شده نباید میشده. در این دوره هیچ انقلابی را نمیشود پاسداری و حفاظت کرد الا اینکه این انقلاب برای اداره جامعه در عرصه‌های مختلف در علوم اجتماعی و علوم انسانی تئوری داشته باشه، مسلح به تئوری باشه، و تئوری باید با ماهیت انقلاب سازگار باشد. این اصل مسئله است. البته من دوباره تکرار میکنم، اصلا توقعی که یه مرتبه مثلا 10,000 نفر نظریه پرداز شروع کنن در بیاد و فردا صبح و همه شروع کنن به تولید علم و نقد علوم انسانی، اصلا همچی توقعی نیست. هر کی من حرفی بزنه معلوم میشه ماهیت علم و علوم انسانی رو نمیشناسه. کار آسونی نیست. غرب هم یه شبه دو شبه ای کارو نکرده. غرب 400 سال کار کرده. شده این علوم انسانی موجود محصول 400 سال کار غربه، نه کار یه شب و دو شب. ما باید یه برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم ظرف 50 سال 100 سال راهی که ظرف 400 سال اینا رفتن ما باید بریم. این میشه مطابق برنامه علمی ریخت، هزینه‌اش رو پرداخت و از همه مهمتر به نظر من شجاعتش رو داشت. شجاعت خیلی کارا میکنه. این کار از یه جهت شبیه به کارهای دفاعی و نظامی و ابتکارا و خلاقیتایی که اونجا داشتیم از یک جهت شبیه نیست. از این جهت شبیه که شما با علوم نظامی با صنایع دفاعی چیکار کرد؟ چیکار کردیم ما؟ نیروهای انقلاب چیکار کردن؟ مگر ما دوران جنگ نبود که سیم خاردار به ما نمیدادن، میگفتن شما استفاده نظامی ازش ممکنه بکنه، در حالی که پیشرفته ترین تجهیزات رو به دشمن میدادن؟ مگر نبود که تو ولفجر 8 من یادم لباس قواسی پوشیده بودیم از اروند رد شیم، مسئول ما که شهید شد به ما گفت، به شوخی که پشتش جدی بود، گفت آقا بچه‌ها دارین میرین تو اروند، اگر اون اروند درگیری شد یه جوری تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشه. میگه برای که لباس قواسی کم داریم، یه کاری کنین شما شهید شدین این لباسو بکنیم یکی دیگه بپوشه بره استفاده کنه. خب ما تو این موقعیت بودیم که لباس قواسی رو اینجوری بوده و سیم خاردار. خب الان چجوری رسیدیم به وضعی که حالا راست و دروغش اصلا من کار ندارم، چقدر جنگ روانیه، چقدر تحریک و ترسوندن دنیا از ایرانه، ولی شما ببین راجع به ما حالا چی دارن میگن. یه وقتی میگفتن اینا M1 بلد نیستن دستشون بگیرن، راستم میگفتن. حالا چی دارن میگن؟ الان دعوای آمریکا و روسیه سر چیه؟ میگه آقا ما باید یک سپر دفاعی در شرق اروپا بکشیم که موشکای ایران کل اروپا رو زیر آتش نگیره. حالا اصلا من به دروغ و راستش و شانتاژش و اینا که میخوان دنیا رو بترسونن از ما و دنبال بهانه میگردن برای تحریک و اینا کار ندارم. ولی ببین استاندارد کجا آمده؟ یعنی دارن حالا دارن راجع به ما میگن، راجع به انقلاب ایران دارن میگن که آقا اینا تو لبنان، توی کجا، فلسطین، عراق، افغانستان، همه جا دست نیست، هر جا ما بخوایم کار بکنیم باید اینا موافقت کنن. آخه این ببینید این تحول از کجا تا کجا؟ یعنی سپاهی که اول انقلاب اسلحه نداشت رسیده کارش به جایی که الان این نتانیاهو گفت ما قرار بود بریم ایران رو محاصره کنیم، ایران ما رو محاصره کرده. در لبنان که حزب الله که پوزه اینا رو به خاک زد، حالا هم اومدن غزه هم به اشغال ایران در آمد. اصلا این عبارتش بیخ گوش ما از سه طرف ایران ما رو محاصره کرده. الان خودشو دارن اینا میگن دیگه. خب این همون ایرانه، این همون انقلابیه که اینا میگفتن دو شبه شما میرین رفتنی. حالا دارن میگن آقا عراق دست ایناست، افغانستان دست ایناست، لبنان دست ایناست، فلسطین دست ایناست، غزه دست ایناست، اینا همه جای دنیا اینا همه کاره. این سیره که ما اونجا طی کردیم که حالا موشک 2000 کیلومتری و تانک و چی و اینا میسازن بچهای ما، این قضیه باید توی علوم انسانی صورت بگیره. از این جهت شبیه همه، همون مهندسی معکوس که اونجا شد اینجا باید بشه و میشه. اما از یه جهت اینا رو نباید با هم مقایسه کرد. زمان بندی، متدولوژی کار، روش کار متفاوته. روش کار متفاوت. اینجا با موشک سازی و تانک سازی و اسلحه سازی تفاوتایی داره. کار زمان برتره، ولی از این جهت شبیه به اونه که شما وقتی که بچهای ما وقتی که سلاح‌های جدید رو رفتن ساختن، مگه کل علوم دیگر ریختن زیر پا از صفر شروع کردن؟ نه، اونا رو گذاشتن جلوشون، به اون الگوها توجه کردن، ولی شروع کردن به برخورد انتقادی با اون مفاهیم، برخورد انتقادی، مفاهمه، مثل یک موجود زنده روبرو شدن، به عنوان یک موجود زنده و متفکر روبرو شدن با اون صنایع. ما در باب علوم انسانی الان نعش جنازه ایم، افتادیم، هرچی اون میگه حفظ میکنیم. این نعش باید زنده شه، مثل یک موجود زنده باید مواجه بشیم با علوم انسانی، نه مثل نعش. این یک حرکت بسیار مهم انقلابی است. پس اینم که این کار به چه معنا انقلابی است و به چه معنا انقلابی نیست، نه خیر نباید انقلابی باشه، هر دو شرط کردم. به این معنا که یه مرتبه شب تا صبح یه کاری بشه انقلابی نیست، این کار یه شبه نیست. توقعمونو باید منطقی کنیم. و بعدم این کار شروع شده، قرار نیست کسی شروع بکنه، این کار شروع شده، این کار دو سه دهه شروع شده. ما فی الجمله نظریه پردازانی، محققان مسلمانی داریم که تو عرصه جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، حقوق، فلسفه اخلاق این فلسفه های مضاف، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق، معرفت شناسی، اینا مشغول فکر کردنن، کار کردن، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، حرف زدن، کارا شروع شده، اما احتیاج داره به یه اردوکشی و به تغییر فضا در سطح دانشگاه ها و در سطح کشور. اینا نباید تو پستوها این کارا رو بکنن و تحت فشار روانی این کارا رو بکنن و به عنوان یه اقلیت و آنورمال، یا اقلیت آنورمال این کار رو بکنن. اینا باید وسط متن باشه، اینا نباید حاشیه باشه، این فکر باید بیاد وسط متن. باید ترجمه پرستان بشن حاشیه، مولدین و متفکرین انتقادی بشن متن. این یک کار بزرگیست. البته امیدی که یعنی به سابقه کار و روحیات انقلابی و این که از کارهای ناممکن ممکن بشه، اینو میدونم. و بعد یه چیزی هم به شما بگم، خیلی کارهایی هست که میکنیم اولش میترسیم، بعد فکر میکنیم نمیشه، کردیم دیگه بارها، بعد شده، باز خودمون باورمون نمیامد که کردیم این کارو. اینو من اینجا دیگه هم عرض کردم، یک مثال جالبیه. همین ولفجر 8 بعد از عملیات توی به حساب بیمارستان، این بچهای قواسا که مجروح بودن اینا، این تخت کناری ما یه بچه روستایی بود، مجروح بود، بعد داشتیم رادیو آمریکا گوش میکردیم، دو سه شب از عملیات گذشته بود، ببینیم که چی میگن اینا راجع به عملیات. بعد او گزارشگر رادیو آمریکا تحلیل نظامی داشت میکرد، گفت که گفت این عملیات خیلی پیچیده بوده، ولفجر 8 فاو چی بوده چی بوده و اینا، و یک تاکتیک جدید و مردان قورباغه‌ای فلان کردن. بعد این بچه تو تخت بغلی خوابیده بود، بعد میگفت که مردان قورباغه‌ای چیه؟ بهش گفتم عمو خودتی، داره تو رو میگه. یعنی یه کاری کرده بود، خودش نمیدونست اسمش چیه، اونا همه گیت شدن که این چی کار کرده، این هنو نمیدونست اسمش و پرستیجش و عنوانش چیه. این تازه بعد که کارا رو کرده تموم شده، بعد که شهید شده، تازه الله فهمیده که این مرد قورباغه‌ای بوده، که این کار بزرگی که اینا میگن امکان نداشت، تو جنگ‌های دنیا بی‌نظیر بود، این همه نیرو بیان این کارا رو بکنن، این خودش نمیدونست که این کار بزرگی خودش کرده. یه مقداری هم اینجوری بوده تو خیلی از عرصه‌ها، اینجوری تو عرصه علوم انسانی هم همینه، میشود این کارو کرد، این کار شده، جایی باید ابعاد کلانتر پیدا کنه، تو مقیاس‌های علمی وسیع‌تر و آکادمیک بشه. موج حاکم، فضا، گفتمان حاکم بر دانشگاه‌های ما این نیست هنوز. نمیدونم چقدر همه باید کمک کنن که این بشه گفتمان فضای حاکم بر دانشگاه. اما مسئله بعدی، یک نکته راجع به علم و ایدئولوژی عرض بکنم، که چپایاتون راجع به دین میگفتن که دین افیون توده هست. به سیاق همین بحث، راست ها ایدئولوگای سرمایه‌داری لیبرال یه تعبیر ساختن، گفتن ایدئولوژی افیون روشنفکران است. ایدئولوژی ها افیون روشنفکرانند. یعنی چی؟ یعنی ایدئولوژی ها یه مفاهیم سربسته دربسته رو میارن، تحویل میدن، و روشنفکران هم همینا رو هی بلغور میکنن، عادت میکنن به تکرار همینا، وقت فکر دیگه نمیکنن، فکر کردن در اونا تعطیل میشه. حالا با اینکه خود اینا ایدئولوژی بودن، کاملا یه ایدئولوژی خیلی روکراست و خیلی وحشی، اما در این حال این لقب ایدئولوژی رو به عنوان یه لقب منفی روی ایدئولوژی‌های چپ گذاشتن که رقیبشون بودن، الان هم روی بنیادگرایی دینی به قول خودشون که آقا این ایدئولوژی و فلان اینا. این تعبیر که ایدئولوژی افیون روشنفکرانه، در حالی که خود مدرنیته لیبرال سرمایه‌داری، همین راست مدرن، خودش بیشتر از همه خصلت ایدئولوژیک سرکوبگرانه و ضد تفکر داره، یعنی تبدیل شده به دوگم، به جزمیات، همین که همه رو ترسوندن تو دنیا که آقا اینا حرف آخره، اینا متن مقدسه، اینا از همه چیز تقدس زدائی کردن، حتی از متون واقعا مقدس، یعنی متن وحی، متون دینی، تحت عنوان اسطوره زدائی آمدن قداست زدائی کردن، از همه چیز تقدس زدائی کردن، برای گزاره ها و فرمول ها و تئوری ها و ایدئولوژی های خودشون قداست تراشی کردن، اینا حالا شده مقدس. راست میگفتن، هم چپا راست میگفتن که اون دین در اونجا واقعا افیون توده ها بود، هم راست ها درست میگفتن که این ایدئولوژی های بشری واقعا افیون روشنفکران هست. همینجوره مارکسیزم، لیبرالیزم و فاشیزم در قرن بیستم و تا امروز موانع اصلی در برابر تفکر بودن و هستن. اینا افیون روشنفکران و تحصیل کردگان و انتلکتوئل های جهان هم. نمیذارن فکر کنی یه چیزی بگی که خلاف جزمیات اینا باشه، ولو براش قوی ترین استدلال هم داشته باشی. یعنی نظریه پرداز باشی خودت نمیدونی نظریه پردازی، مرد قورباغه‌ای باشی و هم نفهمیدی که تو مرد قورباغه‌ای که اینا دارن ازش میترسن همون تویی. او کاری که میگن نمیشه تو دیشب کردی، چطور میگن نمیشه؟ شد. یه جزمیات مدرن، این ایدئولوژی ها جزمیات مدرن و مدرنیته رو به جای جزمیات سنتی مسیحی تو دنیا قالب کردن، در حالی که جزمیات جزمیاته، فرقی نمی کنه. فلسفه های مادی و ایدئولوژی های مدرن، چه چپ مدرن چه راست مدرن، با شعار چی، با چه شعاری آمدن؟ با شعار عقلانیت، علم گرایی. گفتن ما آمدیم برای جزم شکنی، آمدیم برای اسطوره شکنی، برای افسون زدایی. تز مدرنیته اینه که ما جزم نداشته باشیم، اما برای دیگران، یعنی برای ما جزم درست کردن. به این معناست که ایدئولوژی های مدرن و سکولار غرب افیون روشنفکران و تریاک دانشگاه ها شدن. البته این کارا به درد جنگ سرد سیاسی شرق و غرب میخورد، ولی یه خصلت اسطورایی و افسانواری که هم برای کمونیسم، هم برای لیبرالیسم، هم برای فاشیسم، سه ایدئولوژی مسلط در قرن بیستم، اینها و اسمهای دیگه ساختن، در واقع سرشت عقلی و استدلالی همه مفاهیم رو زیر سوال برد. لااقل برای ماها، برای ما آسیایی ها، آفریقایی ها، ما کسایی که اونا میگن اینا اصلا قدرت تولید فکر ندارن، اینا هرچی ما میگیم همونه بلغور میکنن، اصلا نه جرأتش و شجاعتش رو دارن نه قدرتش رو دارن، اصلا مغزشون کوچکتر از این حرف هاست، اصلا مغز اینا برای این کارا ساخته نشده، اینا فقط مقلدن. ما هم باور کردیم. قدرت تحلیل انتقادی فلج شد، اخلاق و معنویت متزلزل شد. غیر از فاجعه های سیاسی که این ایدئولوژی ها ایجاد کردن در قرن بیستم و هنوزم اوایل قرن بیستم یک ما درگیریشیم، دارید میبینید دیگه، چه جنایت های به اسم فاشیسم، چه جنایت های زیر پرچم کمونیسم، چه جنایت های زیر پرچم لیبرالیسم سرمایه‌داری شده و داره میشه الان. غیر از این فاجعه سیاسی، اینا فاجعه های معرفتی به وجود آوردن که حالا ما تو این بحث به این فاجعه های معرفتی داریم توجه میدیم که باید به اینا یکیش اینه که تا مدت ها امکان نقد این ایدئولوژی ها نبوده و هنوزم گاهی نیست، چون یه پسوند علمی براش گذاشتن، ایدئولوژی علمی. شما تا بخوای نقد کنی، سوال کنی، آقا با علم درگیری، اینا علمیه، شما غیر علمی. یعنی نقد بر یک مفهوم علمی ولو با متدولوژی علمی این میشه یک کار غیر علمی برای ما، اما برای اونا نه. حتی نقد یک مفهوم علمی با روش غیر علمی برای اونا علمیه بازم. ما میگیم یه نوع تبعیض این وسط وجود داره، یه تبعیض وجود داره، باید با این تبعیض رو باید مؤثر را برداریم. گزاره های ایدئولوژی که جناهای چپ و راست مدرنیته تقدیس شده، به جای مقدسات سنتی و مسیحی نشسته در دوره مدرن، و اندیشه ایدئولوژیک به اسم با پسوند علمی تو دانشگاه علوم انسانی نفوذ کرده. اندیشه ایدئولوژیک به این معنا یعنی تسخیر عقل توسط نیروهای غیر عقلانی، تبدیل عقل به مستخدم و فرمانبر به جای حاکم و فرمانده. این اتفاقی که افتاده، یعنی بلایی است که ایدئولوژی های مدرن غرب، چه نوع راستش مثل لیبرالیسم و فاشیسم، چه نوع چپش مثل سوسیالیسم و کمونیسم، در یکی دو قرن گذشته بر سر بشریت آوردن. به این معنا نگاه ایدئولوژیک، ما با نگاه ایدئولوژیک مخالفیم. به این معنا که گفتن ایدئولوژی به معنای دیگه قضاوت ارزشی دیگه در موردش میشه، اما ایدئولوژی به این معنا یعنی تفسیر قدرت طلبانه جهان، یعنی تغییر سلطه طلبانه جامعه، تاریخ و طبیعت، یعنی نگاه از پیش ویراستاری شده و یک بعدی بر اساس منافع به واقعیت‌های اجتماعی، تاریخی، انسانی و طبیعی، نه بر اساس عقل و تجربه، و به طریق اولا نه بر اساس وحی و دین. تفسیر قدرت طلبانه جهان، جامعه و تاریخ به نحوی که اعتبارش بسیار فراتر از برهانهاش باشه، و توجیه کردن اون چه توجیه ناپذیر است، و تولید قداست دینی برای مفاهیم غیر دینی، یا علم واژگونه که اصلا معنی اصلی ایدئولوژی، اصطلاح ایدئولوژی اون اول همی بود، ایدئولوژی بفتن به معنی علم واژگونه. اصلا این تعبیر مارکس جز اولین کسانی که حالا او رو به عنوان پدر جریان ایدئولوژی که چپ و اینا میشناسن، خودش اولین کسیه که علیه ایدئولوژی حرف زده. میگه ایدئولوژی ابزار توجیه وضع موجوده، علم واژگونه است، غیر علم به جای علم. اتفاقا هم